بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، بارئ الخلائق الاجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، الذي سمی فی السماء باحمد و فی الارض بابی القاسم المصطفى محمد. انشاءالله خداوند متعال همه ما رو شاکر نعماتش، خصوصا نعمت هیئت، نعمت وجود پدر و مادر و نعمت آقای امام زمان علیه السلام قرار بده و بتونیم پیرو به واقعی ولایت باشیم. دوم صلوات و قراتر عنایت بفرمایید. انشاءالله خداوند متعال به عظمت این هیئت، به عظمت صاحب امشب حضرت ابوالفضل العباس، زندگی و ممات ما رو، زندگی و ممات محمد و آلش قرار بده. سوم صلوات و جلیتر عنایت بفرمایید. اگر توجه کرده باشین، گاهی اوقات هست یک غم عجیبی رو دل انسان میاد، یه حالت افسردگی میاد تو وجود انسان، دلیلش هم نمیدونه چیه. هرچی میشینه فکر میکنه مشکلی پیش اومده، میبینه هیچ مشکلی نیست، دردی پیش اومده، هیچ دردی نیست، این غم همینجور اومده رو دل مونده. متفاوت بعضیا درمانش میکنن، یه عده میرن سمت قرص و دارو درمانش میکنن که موقته، یه عده هم هستن به قول خودشون موسیقای آرامش بخش گوش میدن و خوب میشن، یه عده هم هستن مثل ما و شما میایم تو این هیئت که آروم بشیم. بهترین جای عالم این هیئته. من هر جا میرم همینو میگم. چند مدت قبل رفته بودیم شهرستان، یه جوان اومد نشست گفت آقا من مشکل دارم. گفتم مشکلت چیه؟ گفت نمیدونم، خواستگاری میرم نمیشه، فلان جا میرم نمیشه، این طرف میرم نمیشه. گفتم میونت با هیئت چطوره؟ گفت والا همینجور گذری رد شدم. گفتم تو بیا هیئت، اگه مشکلت حل نشد من این لباسو از بدنم در میارم، دیگه نمیپوشم این لباسو. نه به خاطر حرف من، به خاطر عظمت این هیئت. چند روز بعدش دوباره رفتیم جلسه هفتگی، اون جوان اومد چنان زجه ای میزد، بعد اینکه جلسه تموم شد داشتم میرفتم، اومد گفت سید به خدا قسم نمیگم تمام مشکلاتم، ولی یک مشکل روحی داشتم اومدم تو این هیئت، اصلا انگار هیچ وقت این مشکل روحی رو نداشتم. ما با این دید بیایم تو این هیئت، نه فقط این هیئت، هر جا اسم امام حسین باشه یقینا آرامش داخلشه، هر جا نام خدا بیاد آرامش داخلشه. فریب میخورن کسایی که آرامش رو غیر از این مکانا میرن دنبالش. خیلی ها سوال میپرسن آقا هیئت برای چی؟ هفته نمیدونم، هر هفته هیئت، هر جلسه هیئت، هر هفته سینه زنی. این خودش بحث طولانیه، ولی خلاصه وار بخوایم بگیم، ما فقط تو این مکان آروم میشیم، جای دیگه آروم نمیشیم. من خودم که اینطورم، تو این مکان که میایم توقعمون باید از خودمون بره بالا. اگه تا الان رتبمون 10 بوده الان باید بشه 20. با این دید باید بیان تو هیئت. تو این هیئت که میایم منور میکنیم خودمون و اعضا و جوارح بدنمون رو با احادیث اهل بیت، با سینه زنی، با ذکر امام حسین، با ذکر ابوالفضل. امشب میخوام یه روایت بخونم براتون، اگه خوب دقت کنیم و خوب دل بدیم و خوب این روایت رو گوش بدیم، در آخر خلاصش هم میگم که هر کی میخواد تو ذهنش بنویسه بنویسه. ما هر چیزی تو این عالم فرسوده میشه، از بین میره. اگه چوب خراب بشه مجدد ترمیمش میکنن، آهن خراب بشه ضد زنگ میزنن. این دلم خراب میشه، این دلم زنگ میزنه، سیاه میشه. باید من یه جوری این دلو سفید کنم. این دل سفید نمیشه مگر با هیئت و احادیث اهل بیت و قرآن، فقط با این ستا. ولی زمانی که با احادیث این دل آروم بشه، خیلی هستن سوال میپرسن آقا ما چرا آرامش وجودی نداریم؟ چطور بعضی همش آرامن؟ من مال دارم، دارایی دارم، اما آرامش ندارم. گفتم عزیزم مال اینه تو خدا نداری، ما مال اینه که با هیئت رابطت قطع شده. تو بیا سمت خدا، اگه آرامش نیومد بگو فلانی دروغ گفت، نه من تنها، بگو تمام ائمه دروغ گفتن. تو بگو خدا آرامشو میبینی، معامله کن با خدا. درست خدا نمازو واجب کرده، گفته الا و بلا باید بخونی. اگر تو دریا بخوای غرق بشی، درست شاید اون موقع بگین تو فکرم نمیاد، ولی روایت داریم اگر بخوای تو دریا غرق بشی، نمازت بخواد قضا بشه، واجبه که نمازتو بخونی. تو هر حالتی که هستی نماز واجبه، ولی خدا میگه من این همه هم سخت نیستم، اهل معاملم. تو نماز بخون، اگه آرامش پیدا نکردی نخون. تو بیا هیئت، اگه آرامش پیدا نکردی دیگه نیا. دل بده به روایت اهل بیت، اگر زندگی دگرگون نشد دیگه اصلا گوش نده. غوغا میکنن این روایات اهل بیت. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا کان یوم القیامه لا یزول العبد قدما عن قدم. پیغمبر خدا میفرماید تو کتاب شریف خصال شیخ صدوق، میفرمایند صبح قیامت که میشه انسان جوون مؤمن هر آدمی تو این عالم از پیغمبر تا انسان عادی قدم از قدم بر نمیداره، حتی یسأل عن اربعة اشیاء، مگر اینکه از چهار چیز سوال میپرسن. تو وانفزای قیامت میگه آقا شما میخوای یه قدم برداری بری قدم دوم، میگن صبر کن ببینم. اینجا همینجور نیست که هر چی دوست داشتی قدم برداری. اینجا مثل دنیا نیست، اینجا قانونش فرق میکنه، اینجا یوم الدینه، یعنی روز حسابه، باید حساب پس بدی. از چهار چیز سوال میپرسند و پیغمبر خدا میفرماید اگر تو این دنیا قدر این چهار چیزو بدونی، این چهار چیز بیاد تو زندگیت خوب استفاده کنی، قیامت غمی نداری. اهل بیت دستتو میگیرن میبرنت. یک، ان عمرهی فیما افنا. عمرتو چطور صرف کردی؟ طبق گفته پیغمبر خدا قیامت اولین سوال اینه. ما مثلا 20 سال عمر بهت دادیم، 50 سال عمر دادیم، 60 سال کمتر بیشتر، تو چرا این صرف کردی؟ کجاها رفتی؟ چه چیزایی شنیدی؟ چه چیزایی دیدی؟ چه چیزایی گفتی؟ از همه اینا سوال میپرسن. خیلی ها هستن نسبت به مال دنیا حریصن، نسبت به گناه حریصن، اما نسبت به عمر هیچ حرص و طمعی ندارن. در صورتی که اسلام میفرماید یکی از بهترین جایی که حرص خوبه برای عمر انسانه. انسان باید برای عمرش حریص باشه. چطور یه آدم بخیل به همین راحتی پول خرج نمیکنه؟ طبق حساب و کتاب دفتر باز میکنه. مثلا فلان جنس الان نیاز من بخرم، اگر نیازه چند کیلو نیازه، چه مقدار نیازه، بالاتر از نیاز نمیخره. به این میگن حرص در مال. اما حرص در عمل، پیغمبر خدا میفرمایند صبح قیامت میپرسن عمرتو چطور صرف کردی، یعنی تو این عالم حریص به عمرت باش. هر جا این نشین، هر چیزی رو نبین، هر چیزی رو نشنو. شبانه روز 24 ساعته، چقدر برای خدا وقت میذاری؟ چقدر در خدمت پدر و مادری؟ چه چیزایی تو طول شبانه روز میبینی؟ برای قرآن چی خرج کردی؟ چند دقیقه وقت گذاشتیم برای قرآن؟ حرف همیشگی منه، خیلی ها دارن گول میزنن، شایدم فتنه دشمن باشه، من نمیدونم. موقعی که میایم میگیم نماز شب، میگه ای بابا اینا مال ما نیست، مال بالا بالاست. عزیزم خودتو پایین نبین، خدا قیامت میپرسه. جوون به خدا قسم به عظمت خودم، من توقع نماز شب از تو داشتم. کمبودت چی بود؟ جسمت سالم بود، میتونستی بخوابی نصف شب 5 دقیقه 10 دقیقه، هرچی در حد توانته، قبل نماز صبح بلند شو بگو خدا من جوونم، شیطانم پشت سرم با تمام لشکرش میاد، اگه امروز خطایی کردم از الان میگم غلط کردم. خدای متعال میفرماید اگه جوون این حرفو بزنه گناه براش نمینویسم. و علی ابن ابی طالب می فرماید اگر جوانی نیمه شب بلند شه زجه بزنه، خدا تمام درهای جهنم رو به روش می بنده، درهای بهشت بازه، مگه از هر دری می خوای بسم الله؟ دیگه سوال نمی پرسن ازش. حریص نسبت به عمر یعنی این، برای لحظه لحظه عمرش برنامه داره، برای بازیش برنامه داره، برای پدر و مادر برنامه داره، برای درسش برنامه داره، برنامه معنوی هم باید داشته باشه. وجود مقدس پیغمبر خدا میفرماید عمرتو تو سه بخش تقسیم کن، به این میگن حرص در عمر. یک، بخش اولش برای خدا. حالا هر موقع دوست داری، بهترین موقعش نیمه شبه، ولی هر موقع شنیدی و دماغت بوی خدا رو استشمام کرد، همون موقع بگو خدایا من نوکرتم، اگه اشتباهی کردم نزنی قیامت، دست خودم نبود، ضعیف بودم، به خدا قسم خدا قیامت عذاب نمی کنه. دیگه نمی پرسه اصلا، نمی پرسه. دو، برای خانوادت. قسمت سوم عمر برای تفریح. و پیغمبر خدا میفرماید ببین زمانی که میگم خدا و خانواده، دنباله روایت میگه بهترین قسمت عمر تفریحه، اما تفریح سالم، نه هر تفریح، تفریحی که من داخلش باشم، مکانی که من داخلش باشم، چون قیامت از عمرت سوال میپرسن. دو، و ان شبابه فی ما ابلا. جوان، جوانی تو چطور به پیری رساندی؟ این زبان حال ماست. ببین علی اکبرم جوانا، میتونست گناه کنه، میتونست بره جایی که ما بعضی از جوانا الان دارن میرن، والله علی اکبر میتونست نیاد داخل عاشورا، ولی روح بزرگش، امام معصوم نبود؟ 14 تا معصوم بیشتر نداشتیم. یعنی چی؟ یعنی اینا میتونستن و میخواد، اگرم میخواستن میتونستن گناه کنن. این که میگن کربلا دانشگاه، یعنی همین، برای همه سنین کربلا الگو داره. خدای متعال میگه جوون الگوت علی اکبر امام حسین باشه. یعنی چی الگوم علی اکبر باشه؟ یعنی یک لباسی بپوش که اگر علی اکبر الان بود می پوشید، یک حرفی بزن که اگر علی اکبر بود می زد، مکانی برو که علی اکبر بود می رفت، نه هر جایی. معذرت می خوام، خیلی هستن این افسار نفس و ول کردن، هر جا نفس می رین دنبالش می رن، سلام علیکم، این بده. این قیامت چی میخواد جواب بده؟ زمانی که نکیر و منکر میپرسن جوانی تو چطور به پیری رساندی؟ اما خوش به سعادت جوانی که جوانیش تو این هیئت گذشت. زمانی که میان داخل نکیر و منکر، میان این که میگم روایت، زمانی که نکیر و منکر میان داخل فضای قبر، بو میکنن میگن به به، چه بوی امام حسینی، چه بوی فاطمه ای، ما دیگه شرممون میاد از این جوان سوال بپرسیم. 20 و چند سال از جوانیش میتونست بره گناه کنه، ولی گفت من نوکر و خادم این هیئتم، نمیرم. سوال نمیپرسن که. امام حسین میاد دستشو میگیره، میگه شرم کن، نکیر و منکر، سینهشو بو کن، سینهش بوی من میده، سینهش بوی حضرت زهرا میده. بی سوال و جواب میبرن. سه، و ان ماله. قیامت از مال انسان هم سوال میپرسن. اینو یه نکته میگم بعد تمام. بدونین مال انسان، حالا برای اون اشخاص میگم که الان توانایی دارن، مال انسان و قیامت سوال میپرسن. اگه 1000 تومن به دست آوردی تو چه راهی خرج کردی؟ اگه بیهوده خرج کردی قیامت چوبشو میخوری. اما انسان اگر مالی که داره زیادم باشه انفاق کنه، دیگه قیامت سوال و جواب نداره. بهلول داشت تو خاک بازی میکرد، هارون الرشید با زنش رد شدن، صدا زد گفت بهلول بیا یه نصیحتی، یه ذکری، یه چیزی بگو، خلاصه استفاده کنیم. میگه بهلول گفت هارون به نوچه ها دستور بده یه تابه بیارن، زیرش هم آتش روشن کنن، میخوام یه نصیحت کنم که تا آخر عمرت باشه، تا آخر عمرت بمونه. میگه این تابه رو آوردن، زیرش رو روشن کردن، تابه سرخ سرخ. بهلول گفت هارون هر کاری من انجام دادم تو هم به تبع من انجام بده. باشه. میگه بهلول پرید سوار این تابه سرخ، گفت بهلول و خرقه، نون و جو و سرکه، حالا گیرم که نباشه ولی داستان قشنگیه. پرید پایین، گفت هارون برو سوار این تابه داغ، از مال، داراییت، نسبت، ملکت، هر چیزی که تو این عالم داری بگو. بگه هارون رفت بالای تابه داغ تا خواست بگه من هارون پسر فلانم، فلان پسر فلانه. پاهاش سوخت، افتاد زمین، دستور داد که بهلول رو زدن. بهلول گفت مگه نصیحت نخواستی؟ گفت خود چه نصیحتی، من سوختم داخل این نصیحتت. گفت هارون مالت هر چی هم حلال باشه قیامت ازش سوال میپرسن، احتیاط کنی مال دنیا آدمو فریب نده، اما آخریش که اصل بحثمه. گفتیم که اول از عمرت میپرسن، دوم از جوانیت میپرسن، سوم از مالت، اما چهار ان حبنا اهل البیت، از محبت ما اهل بیت میپرسن قیامت. یه ترازو میذارن جلوت، میگن اینجا روز حسابه، ما 13 امام و 13 معصوم و خصوصا چند تا از معصومین رو به بدترین شکل تو این عالم به شهادت رسوندیم تا تو آدم بشی، تا تو ما رو دوست داشته باشی. یکی از بزرگترین دستورات قرآن همینه، الا المودت فی القربا. مودت فی القربا یعنی اهل بیت. چقدر امام حسین رو دوست داشتی؟ چقدر حضرت عباس رو دوست داشتی؟ چقدر فدایی حضرت زینب بودی؟ من لب به دهن باز میکنم میگم خیلی. براشون مشکی میپوشیدم، میومدم عزاداری میکردم، پا روزه زجه میزدم، روزه میخوندم. میگن این نشد، این مرحله دوم کاره. مرحله اول چطور میخوای اثبات کنی که امام حسین رو دوست داری؟ سوال میپرسه طرف. اینا که میگم روایته. خب میگه یعنی چی؟ خب دوستش دارم دیگه. میگه نشد، دوست داشتن و هر داشت. جون غلام سیاپوست امام حسین رو دوست داشت، اینا دوست داشتن. حبیب ابن مظاهر دوست داشت، وهب نصرانی دوست داشت. تو چطور ثابت میکنی؟ اونا تو عمل ثابت کردن. شب قبل از عاشورا چنان زجه میزدن که ملائکه میومدن به تماشا. تو اهل زجه هستی یا نیستی؟ اهل ترک گناه هستی یا نیستی؟ اگر اهل ترک گناهی، بدون که امام صادق علیه السلام میفرماید تو اون موقع محب مایی. محب اهل بیت اهل گناه نیست، جای بد نمیره. و امام صادق علیه السلام در تکمیل این روایت بگم آخرش وز کنم به روزه، قال صادق علیه السلام نفس المحمومه لظلمنا تسبیح. اول گفتیم که اگر میخوای محب به اهل بیت باشی تو عمل نشون بده، نماز بخون، روزه بگیر، خلاصش کنم، واجبات انجام بده، حرام انجام نده، ما بقیش مال خودت. آقا میفرماد اگه اهل نماز بودی، اهل روزه بودی، نفس المحمومه لظلمنا تسبیح، زمانی که میگن حسین یه زجه که میزنی اون نفست عبادته، ثواب نماز شب برات مینویسن. یعنی این بغض، دیدی اسم امام حسین میاد یه حالت بخار از دل آدم بلند میشه، چشای آدم میخواد اشک بباره. امام صادق میفرماید قیامت گردن من، تو بیا بگو امام صادق تو گفتی اگه برای امام حسین زجه بزنی، اگه برای مادر پهلو شکسته دلت بشکنه، من ثواب نماز شب برات مینویسم. آقا نماز شب میخوام. پرونده رو که باز میکنه میبینی همش نوشته نماز شب. چرا؟ چون یه غمی تو دلت بود موقع گفتن حسین، این غمه با عشق خودشون نشون داد. امام صادق میفرماد این عشق روزه مستحبیه، این عشق نماز شبه، این عشق قرآن خوندنه، این عشق غوغا میکنه قیامت. فقط دلت برا اهل بیت بسوزه دیگه، تمام. چی میخوایم بهتر از این؟ و همه لنا عباده، اگر کسی به خاطر ما اهل بیت یک روز، یک ثانیه و یک صدم ثانیه دلش برای ما اهل بیت غمگین بشه، غمش عبادت، عبادت دایرش وسیعه، به نماز میگن عبادت، به خمس میگن عبادت، به روزه میگن عبادت، حج عبادت، کربلا رفتن عبادت، هر چیز خیری تو این عالم قرآن و اسلام دستور داده همش زیر مجموعه عبادتن. امام صادق میفرماید یک غم برای تو، برای امام حسین و اهل بیت و من امام صادق رو دلت بشینه، ثواب تمام عبادات عالم و خدا بت میده. و در آخر امام صادق علیه السلام می فرماید یجب ان یکتب هذا الحدیث بالذهب، هذا الحدیث بالذهب. آقای امام صادق علیه السلام می فرماید والله جا داره هر شیعه این حدیثو که تازه خوندم خدمتتون با آب طلا بنویسه و تو خونش قاب کنه. چرا؟ چون همیشه جلو چشش باشه که نفس غمنگیزی که برای اهل بیت باشه عبادت و تسبیح، هم و غمی که برای اهل بیت رو دل انسان قیامت دریایی از آتش رو خاموش میکنه. فضا تاریک بشه ممنون میشه. خب به اهل بیت اینجوریه. ای کاش توفیق میشد یه مدت کلن از احادیث و حب اهل بیت آدم بخونه. حالا چند تا کتاب هست بعدا معرفی میکنم. عجیب حب اهل بیت. به خدا من خودمو دارم میگم بعضی موقع این احادیث رو میخونم چنان شیطان بهم جرأت میده، این نفس جرأت میده، میگه بابا بالاترین گناه هم کن یه بار بگو الهی بالحسین العف، خدا میبخشه. اومد پیش یکی از علما، اسم شریفشون تو ذهنم نیست، گفت آقا من روسیاه عالمم، اون گناهی که فکرشو کنی من انجام دادم، هر گناهی، نه یه بار، خوراک روزانمه. آقا الان میخوام بیام خدا میبخشه؟ گفت آقا نمیدونم ببخش یا نه، من نمیدونم، اطلاعی ندارم. میگه شب رفت خوابید اون عالم، آقا امام حسین اومد تو خوابش، کتاب بهار و لنوار، حالا اسم روایت تو ذهنم نیست، گفت برو به فلانی بگو فلان روایت رو بخون، خودت نگاه کن بعد برو براش بخون. من با یه جمله کوتاه از این روایت کار دارم. میگه اون عالم رفت بالا منبر نشست، بحثش یه چیز دیگه بود. اون جوان گناهکارم اومد گفت آی جوانی که دیشب اومدی گفتی بالاترین غلطا رو تو این عالم من کردم، آیا خدا میبخشه؟ یه راه چاره چیزی بگو. جوان حسین باب و توبه است، یه بار بگو حسین خدا یه خط قرمز رو تمام گناهانت میکشه. بگذاریم. یه جمعه هم رد شد و امام زمان نیومد. این یه جمعه نمیخوان لاف امام زمانی بزنم بگم آقا منتظر بودم، والله نبودم. اگه منتظر امام زمان بودم یک دقیقه تو این روز جمعه منتظر امام زمان بودم، تو همون یک دقیقه باید چندین گناه رو ترک میکردم. من روسیا که زورم به نفسم نمیرسه، چه برسه به این که بخوام بگم یبن الحسن. انتظار خیلی سخته. بدترین چیز تو این عالم به تعبیر من انتظاره. شما تصور کن پدر، مادر، برادر، یه نفر رفتن سفر، نه تلفنی، موبایلی، هیچی نیست، فقط میدونی این شخص الان میخواد از جایی که رفته برگرده خونه، نمیدونی کی هم میاد، اصلا خواب تو چشات نیست، نه آرامش روحی داری، نه آرامش فکری داری، نه آرامش ذهنی داری. چرا؟ چون منتظر واقعی هستی. اینو گفتم که مقدمه یه روزه بشم. اومدم پیش علامه مجلسی گفتن آقا ما رفتیم پایین قبر حضرت عباس زیارت، دیدیم که قبر یه مقداری خراب شده، میشه دستور تعمیر بدی؟ علامه مجلسی گفت باشه، بهترین بنا مال این شهر رو بیار، میخوان قبر حضرت عباس رو درست کنیم. نصیب من روسیا که نشده، ولی میگن دور قبر آقامون ابوالفضل همش آب دور این قبر میگرده. میگه علامه مجلسی زمانی که اون بنا اومدن رفتم پایین، فقط علامه بود با اون بنا. اینو علامه تعریف میکنه، میگه من میدیدم زمانی که این بنا داشت کار میکرد با یه حالت عجیبی به قبر حضرت عباس نگاه میکرد، انگار دنیای از سوال تو ذهنش بود. با این دنیای از سوال انگار هزاران زنجیر زده بودن رو زبونش که نتونه سوالشو بپرسه. میگه هی کارش تموم میشد، یه قبل نگاه میکرد، دوباره میومد کار میکرد. علامه میگه من بهش جرأت دادم، گفتم فلانی یه حالت عجیب قبر منیر بنی قمر منیر بنی هاشم نگاه میکنی، درسته عباس دلبری میکنه، ولی خب بگو این حالت برای چیه؟ این گفت علامه من بپرسم بیادبی نیست نسبت به حضرت عباس؟ گفت نه آقا بپرس. گفت آقا ما هرچی خوندیم و پا منبر شنیدیم، حضرت عباس به عقیل، حضرت علی بن ابی طالب به عقیل گفت عقیل بعد از بیبی دو عالم برو یه زنی برام پیدا کن، میخوام برام یه فارس فحلی بیاره، یعنی یه سوارکار نر قوی هیکل بلند. ما هر جا خوندیم عباس قوی هیکل بوده، کسی به قد و بالاش نمیرسیده، با قد و بالاش دلبری میکرده. آقا یا این قبر قبر عباس نیست یا اون روایات دروغن. گفت چطور؟ گفت مگه میشه اون قد و بالا قبرش این همه کوچیک باشه؟ علامه میگه انگار دنیا رو سرم خراب شد. گفتم فلانی گواهی میدهد این قبر کوچک که مردی را خجالت آب کرده. یه هفته رفتیم یه جا هیئت بنده خدا اومد گفت حاج آقا تو این مجلس که میخوای روزه بخونی راحت بخون، بچه ها میان باهات میان جلو. گفتم باشه. من فکر کردم مثلا منباب بازارگرمی میگه هدفم روزه مادر پهلو شکسته بود، نمیدونم چرا اومد رو زبونم. بالا منبر که نشستم مجلس تمام شد، نوبت روزه رسید، دلم گرفت. گفتم این شعر معروف است، یه صلوات بفرستین. گفتم ای اهل حرم میر و علمدار نیامد، به خدا انگار در و دیوار زجه میزد. ببین اسم عباس تو اون مجلس همه طور جوان بودن، اسم عباس کاری به دل نداره، کاری به ایمان نداره. به خدا بدترین دل، سختترین دل، سنگترین دل تو این عالم دلش به حال عباس میسوزه. اولش گفتم انتظار سخته. حضرت رقیه قول آب گرفته بود از عباس، رباب قول آب گرفته بود از عباس، امام حسینم از اول زمانی که حضرت علی بود گفت، همه میگفتن عباس با حضرت علی بره تو جنگ، آقا علی ابن ابی طالب میگفت ذخرن للحسین، این عباس ذخیره است برای روز عاشورای حسین. از امام حسینم همه امیدش عباس، گفت باشه میرم آب میارم، اگه جونم بره، اگه دستام بره، اگه تیر تو چشم بزنن، اگه عمود آهن به فرقم بزنن، حتما آب میارم. همه منتظرن که عباس بره آب بیاره. امام حسین هم تو اون گرمای داغ بالا به تشنه هی شمشیر میزنه، نگاه میکنه به علم سبز عباس. بعضی مقاتل مینویسن آقا ابوالفضل و آقا امام حسین یه رمز داشتن، میگفتن اول حسین اگه تو شمشیر زدی میخوای بفهمی من زندم یا نه، بگو انا ابن علی ابن ابی طالب، منم جواب میدم. گفت بگو من پسر پیغمبرم، جواب میدم. آقا ابوالفضل لباس دست از بدن جدا، عمود آهن به فر خورد، امام حسین صدا زد انا ابن فاطمه الزهرا، عباس من پسر فاطمم. آقا امام حسین نگاه کردید از طرف حضرت عباس صدا نمیاد، هرچی گفت عباس من پسر پیغمبرم، پسر علیم، پسر فاطمه پهلو شکستم. مقتل می نویز اومد بالا سر حضرت عباس، سر حضرت عباس رو به زانو گرفت، این خون از چشا پاک کرد. عباس گفت حسین یه نامی بردی تمام بدنم آب شد. حسین قسمت میدم به حق مادرت فاطمه منو نبرزم تو خیمه. اینم از امام سجاد بگم دیگه تمام. میگه زمانی که امام حسین داشت میرفت طرف خیمه ها، حضرت رقیه، حضرت سکینه اومدن پرسیدن بابا جان کو عمومون عباس؟ بابا به عمومون عباس بگو ما آب